صفحه 304. اولش کمی ساکت شدم و زل زدم تو چشاش، البته نه با نگاه معمولی و نه با چش قره. بعد گفتم پیش کارا بودم تو خونه اون یهودیه. به بچه ها چیزی نگی ها، فعلا از مرگ بابام هم چیزی نگو تا ببینم چه خاکی تو سرمون میریزیم. کی اون رو کشته؟ واقعا اونقدر ابله بود یا منو خرگیر آورده بود؟ این دیگه چه سوالیه؟ اگه میدونستم که الان اینطوری حاج و واج جلوت وای نستاده بودم. تو چی؟ به کسی شک داری؟ من؟ نه. حالا چه خاکی تو سرمون میریزیم؟ فعلا جوری رفتار میکنیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دلم میخواست های های گریه کنم ولی نمیدونم چرا ساکت بودم. اون هم ساکت بود. این ماهی رو ول کن، طول میکشه. یه چیزی درست کن تا بچه ها خوابشون نگرفته چیزی خورده باشن. یکم تو چشای هم نگاه کردیم و بعد همدیگر رو بغل کردیم و زدیم زیر گریه که اون لحظه خودم و بچه ها رو فراموش کردم و دلم به حال اون سوخت. وقتی بابام رو میکشتن خبر دارین اون کجا بود؟ آره درسته، من اونو بچه ها رو فرستاده بودم دنبال نخودسیا، اما من خاک برسر از کجا میدونستم قراره اینجوری بشه؟ حالا عمرن اگه حوریه این کار منو درک کنه. به این چیزا که فکر میکردم محکمتر بغلش میکردم، اما اون هم خر نبود که، لابد میفهمیدیم بغل کردن ها برای چیه. آخه اولین بار بود که بغلش میکردم و اولین بار بود که اصلا دستم بهش میخورد، که هرچی باشه کنیزمون بود. خب بابام رو داشتن اینجا میکشتن و اون وقت من کجا بودم؟ بغل کارا. حالا اینو چجوری میتونم به حوریه توضیح بدم؟ میدونم حتی شما هم این کارم رو درک نمیکنین و نکنه فکر میکنین با کارا کارای دیگه هم کردم. چقدر بدشانسم من، چقدر بدبختم من. سفره رو بالا تو اتاق من پهن کردیم و برای اینکه بچه ها گیر ندن محمدای خوردن رو در آوردیم. هر چند دقیقه یه بار به بهونه اینکه یه سری به پدر بزرگ مریضشون زده باشم میرفتم بیرون و یه دل سیر گریه میکردم. غذاشون که تموم شد تخت خوابشون رو پهن کردم ولی از ترس جن خوابشون نمی برد. تا یه صدایی میمد میگفتن خودشو محکم بغلم میکردن. برای اینکه خوابشون بگیره براشون یه قصه تعریف کردم، یه قصه عاشقونه. قصه که گفتم یادم اومد بیشتر جاهای این قصه رو من از خودم ساختم. بعدن نگین نگفتی ها. برهان گفت مامان با عشقی ازدواج نمی کنی مگه نه؟ حرف نزن بچه، بذار بقیه قصه رو تعریف کنم. یه شاهزاده عاشق یه دختر زیبا میشه که البته دختره رو هیچ وقت ندید و فقط یه نقاشی ازش دیده بود. زیاد عصبانی و ناراحت میشم ولی هر وقت که حزن برم میداره دیگه نمیتونم جلوی افکارم رو بگیرم و به جای اینکه یه قصه رو از رو خاطراتم تعریف کنم از روی فکرهام میگم، انگار بخوام نظر خودم رو گفته باشم. دوست ندارین گوش ندین. بعد از اینکه بچه ها هر دو خوابیدن از تخت خواب اومدم بیرون و به کمک حوریه وسایلی رو جمع جور کردیم که اون ابلیس آشولاش کرده بود. تیکه های شکسته فنجون قهوه بابام، کاغذ های پاره پوره شده آبی رنگ هندی، رحل دو تیکه شده خدا بیامرز مادرم که از سوریه براش آورده بودن، قلم ها، قلم موها، قلم زن ها، قوطی های رنگ و هزار تا چیز دیگه که روی هم و کنار هم وسط اتاق پخش بودن. زیاد چنیده بودم که اقوام یه مرده اسباب و لوازم اون رو به عنوان یادگاری نگه می‌دارن. ولی اون کثافت بیشتر وسیله‌های بابام رو از بین برده بود و فکر کنم این قضیه همونقدر که منو آزار میداد حوریه رو هم میرنجوند. این اتاق برای بابام بهترین جای دنیا بود. اگه بدونین چه وسواسی تو تمیز کردن اینجا داشت. فکر کنم سخت‌ترین کار حوریه تو این خونه تمیز کردن همین یه اتاق بود. در و دیوار این اتاق رو خودش رنگ کرده بود و اون کمد دیواری و اون صندوق و این تاخچه رو هم خودش ساخته بود. امیدوارم قبل از اینکه این صحنه رو دیده باشه اسرائیل برده باشدش، وگرنه از دیدن سر و وضع این اتاق خیلی ناراحت شده لابد. به پیشنهاد من رفتیم تو حیاط تا از چاه آب تازه بالا بکشیم و وضو بگیریم. یه لحظه انگار چیزی پشت در حیاط تکون خورد ولی پشت بندش دیگه صدایی نیومد، که البته همین اندازش هم برای زهره ترک کردن ما کافی بود. بالا که اومدیم نفر یه قرآن برداشتیم و شروع کردیم به خوندن سوره آل عمران. بابام این سوره رو خیلی دوست داشت و علاوه بر این قرآنی هم که من مشغول خوندنش بودم کار استادای حراس بود. بابام خودش همیشه سر نماز اون قرآن رو میخوند. نصفه های شب بود که دوتایی رفتیم پایین تا در حیاط رو قفل کنیم و اون گلدون بزرگ سفالی رو هم که بابام تا بستونا توش ریحون میکاش حلش بدیم و بذاریم پشت در. به سمت خونه که برمیگشتیم از چراغی که حوریه ابله گذاشته روی زمین سایه های بدقواری ازمون رو دیوار خونه افتاده که خیلی ترسوندنمون، اما بیشتر از همه وقتی ترسیدیم که میخواستیم لباسای خونی بابام رو عوض کنیم و سر و صورت داغونش رو بشودیم. بیشتر از همه رنگ بدنش بود که ما رو ترسون. وقتی اون لکه‌های خون رو از همه جا شستیم سفید سفید بود. هیچ وقت فکر نمی‌کردم بشه از رنگ سفید هم ترسید. حوریه رفت بالا تا لباس تمیز براش بیاره. بهش گفتم که اون پیرهن سبزش رو حتما بیاره. آخه بابام اون رو بیشتر از بقیه پیرهناش دوست داشت. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینجوری ببینمش. لخت لخت بود و با اینکه به اونجاهاش اصلا نگاه نمی‌کردم ولی باز هم خجالت می‌کشیدم. بعد از اینکه درست به حسابی شستیمش و اون لباسای تمیز رو تنش کردیم، من بغلش کردم و حوریه هم دستش رو گرفت و دستش رو تا ساعت‌ها همینجور موندیم و های های گریه کردیم. وقتی خرت و پرتای درب و داغون اتاق نقاشی بابام رو جمع و جور می‌کردیم، دوبار گریه هم گرفت. یه صدف دریایی داشتیم از این حلزونی‌هاش که بابام خیلی وقت پیش از ونیز برام آورده بود و بچه که بودم وقتی جلوی گوشم می‌گرفتمش صدای دریا میداد و خیلی باهاش حال میکردم. کثافت اون رو هم شکونده بود. تیکه های شکسته اون صدف رو که دیدم بی اختیار اشک از چشام سرازیر شد. دومیش هم وقتی بود که دیدم اون ابلیس تشکچه مخملی رو که تو این 20 سال گذشته بابام هر وقت میخواست کار کنه رو مینشست جر و جر کرده. هر طوری که بود بالاخره سر و سامونی به خونه دادیم. حوریه گفت که اگه ممکنه اون شب رو تو اتاق ما بخوابه. گفتم بچه ها که صبح بیدار میشن اگه تو رو تو اتاق ما ببینن شک میکنن، اما در اصل این بهونه بود. هم میخواستم با بچه ها تنها باشم و هم فکر میکردم اگه شب رو کنار ما بخوابه پر رو میشه. رفتم تو رخت خواب ولی اصلا خوابم نمیومد. بیشتر از بلایی که سرم اومده بود تو فکر روزای بعد بودم و بلاهایی که ممکنه سرم بیاد. صفحه 309، فصل 31، نام من سرخ. وقتی فردوسی خالق شاهنامه به غزنین اومد و وارد دربار سلطان محمود غزنوی شد، ابتدا شعرهای دربار اون رو به خاطر اینکه تو روستا زندگی میکرد مسخره کردن. بعد که فردوسی تونست مصرع چهارم اون دو بیتی رو بگه که قافیه سه مصرع اولش خیلی سخت بود و سلطان محمود دنبال مصرع پایانیش بود، همشون خفه خون گرفتن. تمام مدت من همونجا بودم روی کلاهش. وقتی قهرمان افسانه‌ای شاهنامه رستم دنبال اسب گمشدهش به سرزمین عجایب میرفت، من رو کلاه خودش بودم. وقتی با یه ضربه جانانه اون دیو بیشاخ و دم رو نصف کرد روی شمشیرش، وقتی شب رو توی کاروانسرا میگذروند تو چین لحافش بودم. من همه جا بودم، همه جا. وقتی تور سر برادرش ایرج رو میبرید، وقتی اسکندر زیر گرمای آفتاب خوندماغ می شد، هر روز هفته که پادشاه ساسانی بهرام گور برای رفع خستگی شکار تو چادر می نشست و به قصه دختران زیباروی گوش می کرد که از اقصا نقاط جهان به همین منظور آورده شده بودن، تمام مدت من همونجا بودم. مثلا روز سه‌شنبه‌اش روی دامن چینچین دختر چینی، اون روزی که خسرو با دیدن نقاشی شیرین عاشق شد، من از نوک تاج کلاه خودش تا نوک کفشای چرمیش رو پوشونده بودم. روی لوای سربازایی که مثل مور و ملخ از برج و باروی قلعه های دشمن بالا می رفتن. روی ردای مخملی سفیرهایی که جز بوسیدن پای پادشاه ها کاری نداشتن. روی سفره مهمونی ها، روی بازیچه بچه ها، همه جا بودم. با نوک قلمموهای ظریف استادا و شاگرد های نقاشی، روی کاغذ های جور و جور هندی و سمرقندی، چه معجزه ها که نکردم. پیرهن دخترای غمگینی که پشت پنجره های بسته گردن کج میکنن رو به کوچه های سوت و کور، تاج خروس های جنگی که تو چشای همدیگه زل میزنن، صدها میوه چون سیب و انار از صدها شهر و دیار، چشم های کهربایی اجنه و هیولا، دونه دونه گلبرگ های ریز و درشت جوراب پشمی چوپون ها، چشم های آلبالویی آدم برفی های بچه ها، لب های دخترها، بال فرشته ها، شراب مخمور ها، زخم های مقتول ها. آره، میشنوم صداتون رو. یه قطره رنگ بودن که دیگه این همه دک و پوز نداره. رنگ برای کورها یه کلمه، برای کرها یه نغمه و برای شما نور خداست. ده ها هزار ساله که سوار بال فرشته ها مثل وزوز باد زوزه می کشم و از این کتاب به اون کتاب و از این شی به اون شی سفر می کنم و بخشی از وجودم همین الان تو این کتاب رو داره با شما صحبت می کنه. بخش دیگه هم خدا می دونه کجای این دنیاست. من سرخم و از سرخ بودنم هم خیلی راضی و خوشبختم، چون پرقدرتم، عمیقم، مثل یه تیکه آتیش گرم و سوزانم، متفاوتم و هیچ شبیه و بدیلی ندارم. من اهل ظرافت و اینجور چیزا نیستم، چون یه رنگ باید قوی باشه و قاطع مثل خودم. اگه بین 100 تا رنگ باشم، اگه تو تاریکی و سایه باشم، اگه فقط یه نقطه تو یه سطح بزرگ باشم، برام هیچ فرقی نمیکنه. یه سطح کوچیک به هم بدین تا آتیشش بزنم، کاری بکنم ابروهای کسی که به هم نگاه میکنه بچسبه به صف پیشونیش و چشماش از حدقه در بیاد و تپش قلبش تندتر بشه و از هیجان جر بخوره. به من نگاه کنین، خوشحالین که منو میبینین؟ نه، خوشحالین که زنده این تا بتونین منو ببینین. آره، زندگی یعنی همین دیگه. من همه جا هستم و اصلا زندگی با من شروع میشه و با من هم تموم میشه. به جون شما، دوست داریم براتون بگم که یه سرخ درست و حسابی مثل من چجوری درست میشه؟ پس گوش بدیم. یه حشره ریز قرمز رنگی رو که فقط تو گرمترین جنگل های هندوستان زندگی میکنه جمع میکنن و میریزن جلوی آفتاب و خوب که گرم شد میریزن تو هاون و میکوبن که قرش قروشی راه میفته دلنواز که اصلا نمیشه تعریفش کرد و باید با گوشای خودتون بشنوین. بعد به اندازه یه پنجم پوست پیاز و سه پنجم پودر روناس بهش اضافه میکنن و دوباره میکوبنش تا خوب ور بیاد و خوب که ور اومد میریزنش توی یه دونه دیگ و میذارنش رو اجاق و خوب که گرم شد آروم آروم بهش آب چشمه یا آب چاه اضافه میکنن به اندازه که یه بند انگوش از مخلوط بالا بزنه و اونقدر صبر میکنن که به قلقل بیفته و وقتی خوب جوشید و قوام گرفت زیر اجاق رو خاموش میکنن و به اندازه زمان یه قهوه خوردن همش میزنن. تا طرف قهوهش رو تموم کنه من هم مثل نوزادی که زمان تولدش فرا رسیده بیقراری میکنم، چون یه مرحله دیگه بیشتر نمونده و بعد وقتشه که استاد رنگساز با نوک همون وسیلهی که محلول رو هم میزد یه قطره بچکونه رو ناخن انگشت شستش. فقط انگشت شست، حواستون باشه، تا ببینه خوب بار اومده یا نه، که اگه نه که دوباره باید جوشوند و هم زد تا اینکه همه آبش بپره. به به، چه سرخی، وای که سرخ بودن چه حالی داره. ناخونش رو سرخ سرخ کردم، هیچ یه ذرم شوره نکردم. حالا اگه طرف آدم وسواسی نباشه که کار تمومه و میتونه منو از صافی رد کنه و بریزه تو قوطی و خلاص. اما اگر این کاره باشه، این مرحله جوشوندن و هم زدن رو اونقدر ادامه میده تا به همون سرخی برسه که دلش میخواد و اگه دیگه بخواد متلای خشخاش بذاره تو مرحله آخر یکم پودر زاج سفید هم به مخلوطش اضافه میکنه. یه چند روز تو همون دیگ بودم و کسی کاری به کارم نداشت، در حالی که میتونستم هزاران صفحه رو رنگ کنم، اون هم چه رنگی، سرخ. اما ساکت و بی صدا یه گوشه رها شده بودم. عوضش تو مدت به یه قضیه خیلی فکر کردم، به اینکه سرخ بودن یعنی چی. میدونی بالاخره چجوری قدم به دنیای نقاشی گذاشتم؟ توی یکی از ممالک عجم یه نقاش پیر مشغول کشیدن نقاشی اسب بود با زین و یراق و همه بند و بساطش، اما نقش و نگار زین اون اسب رو واگذار کرد به شاگردش و به این ترتیب من از نوک موهای ظریف قلموی اون شاگرد سر خوردم رو زین اون اسب. همینطور که اون شاگرد داشت به من جون میداد، استادش با یه استاد دیگه اون کنار نشسته بودن و با هم صحبت میکردن. دقت که کردم دیدم موضوع بحثشون منم انگار. بله، دقیقاً در مورد من حرف میزنن. اما نمیدونم چرا اون ور رو نگاه میکردن در حالی که من این ور بودم. آهان، حالا فهمیدم، اون دوتا کور بودن. اونی که اسب رو کشیده بود گفت ما که یه عمر با ذوق و شوق نقاشی کردیم خوب میدونیم رنگ سرخ یعنی چی، ولی اگر کور مادرزاد بودیم چی؟ یعنی باز هم میفهمیدیم؟ اون یکی گفت حرفت درسته، ولی یه رنگ رو نمیخواد بفهمی و فقط کافیه حسش کنی. برای کسی که هیچ وقت رنگ سرخ رو ندیده این حس رو چجوری میشه تعریف کرد؟ اگه با نوک انگشتمون لمسش کنیم یه چیزی بین آهن و مسه. اگه با نوک زبونمون بچشیمش یه چیزی مثل گوشت شوره. اگه با نوک دماغمون بوش کنیم یه چیزی مثل بوی اسبه. چونشون که گرم شد شروع کردن به مسخره کردن نقاشای فرنگی که البته اون موقع ها 110 سال پیش نقاشای فرنگی هنوز این اصول جدیدشون رو نداشتن و از طرفی هم نقاشای غیر فرنگی هنوز به اصول نقاشی خودشون و اندازه اعتقاداتشون اعتقاد داشتن. میگفتن اونا هر زخمی رو تو نقاشی با رنگ سرخ نشون میدن و اینکه رنگ سرخ رو تو سطوح بزرگ به کار میبرن، مثلا کل پیرهن یه شخصیت رو با رنگ سرخ میکشن، که کارهایی مثل این براشون خنده دار بود. نمیدونم چرا. تازه کار بعضی از نقاشای عجم رو هم قبول نداشتن، چون اونا تو هر نقاشیشون چند جور سرخ مختلف داشتن که اینا اون رو اصلا قبول نداشتن و میگفتن یه سرخ بیشتر نداریم، یعنی ندارن، ندارین، یعنی فقط همین یه سرخ رو دارین، یعنی فقط منو دارین، من، فقط من. اونی که اسب رو کشیده بود گفت دلیل این که بعضی رو فکر میکنن غیر از این سرخ، سرخ دیگه هم داریم چیه؟ اون یکی گفت اونا یا اصلا این سرخ رو ندیدن یا اینکه اصلا از رنگ و نقش سر در نمیارن. بیشتر کسایی که خدا رو انکار میکنن هم مشکلشون همینه که نمیتونن ببیننش، در حالی که اون همه جا وجود داره و برای همین که قرآن کریم میگه اونایی که میبینن با اونایی که نمیبینن برابر نیستن. تو حرف اونا تمام شه اون شاگرد هم کارشو تموم کرده بود. اونقدر حال میده وقتی به این نقاشی‌های سیاه و سفید جون میدی. اولش وقتی نوک موهای ظریف اون قلمو به هم میخورن قلقلکم میومد، ولی بعد عادت کردم بهش. اصلا نقاشیه که من توش نباشم روح نداره، جون نداره، مثل جسد میمونه. این منم که به همه چیز روح میدم، جون میدم، زندش میکنم. من باور نمیکنین؟ نکنین به من چه. فصل 32. من شکوره. صبح زود قبل از اینکه بچه‌ها از خواب پاشن از رخت خواب اومدم بیرون و یه تیکه کاغذ برداشته و روش نوشتم هر چه زودتر بیا خونه اون یهودیه و دادمش هودیه که سری برسونه به دست استر تا اون هم سری ببره برای کارا. نامه‌ای که ازم میگرفت باز اومد پررویی کنه، ولی چون دیگه بابایی نبود که ازش بترسم یا خجالت بکشم همچین برای شش قوره رفتم که بفهمه از این به بعد قضیه از چه قرار و حساب کار دستش بیاد. آخه تو این دو سال گذشته چون با بابام خیلی سمی شده بود، همش میترستم مواد ازش بچه دار بشه، خیلی دیدی بلالاش گذاشته بودم و حسابی پررو شده بود. اون که رفت یه سر رفتم پیش بابام، هنوز بدنش کاملا سرد نشده و سرخه صورتش سر جاش بود. دستشو بوسیدم و بغلش کردم، اما تا اومد گریم بگیره خودم رو جمع جور کردم و رفتم بالا تا بچه ها بیدار شن، کفش و کلاه و پالتو پوستشون رو بردارم و پنهون کنم تا اگر سراغش رو گرفتن بگم که حالش بهتر شد و رفته پیش دوستش مصطفی پاشا. رفتم تو آشپزخونه. هوریه برگشت و سفره رو پهن کرده بود و داشت خورده ریزه شیشه بهار نارنج رو از کف آشپزخونه جمع میکرد، که این یعنی این که استر هم دیگه باید رسیده باشه خونه کارا. برف بند اومده بود و خورشید داشت طلوع میکرد. خونه یهودی هم درست مثل دیروزش بود. قندیل های یخی که از قرنیز پنجرش آویزون بودن چیکه می کردن و هی لاغرتر می شدن. برگای پوسیدهی توی باغچه‌ش هم به لطف آفتاب زمستونی سر صبح به گندیدنشون ادامه می دادن. کارا هم درست همون جایی وایساده بود که دیروز. نمی دونم چرا فکر می کردم از دیروز تا حالا سالها گذشته. بعد از 12 سال برای اولین بار اونجا دیده بودمش. شال رو از رو سرم برداشتم و بهش گفتم میتونی خوشحال باشی، چون برای همیشه از شر بابام خلاص شدی. دیروز سر شب که من اینجا تو بغلتو وول میخوردم یک کسافتی رفته سر وقتش و دخلش رو در آورده. لابد الان دارین پیش خودتون میگین این زنه چش شده، این چه طرز صحبت کردنه و به اون بنده خدا چه ربطی داره. آره میدونم زیاده روی کردم، آخه میترسم اگه اونجوری حرف نزنم گریم بگیره، اون وقت کارام لابد می اومد آرومم کنه و اینجوری زودتر از اونی که باید صمیمی می شدیم. کل خونه رو ریخته به هم و هرچی دم دستش بوده در و داغون کرده. معلومه که حسابی عصبانی بوده، برای همین فکر نمی کنم به این زودی ها دست از سر ما برداره. که راستش رو بخوای این منو خیلی می ترسونه. محض اطلاع اون نقاشی آخری رو هم برده با خودش. گفته بودی هر کاری رو بخوام انجام میدی برام. خیلی خوب، حالا ازت میخوام که عهده‌دار من و بچه هامو کتاب بابام باشی. اینجوری هم نگام نکن که خوب میدونم خودت هم سال هاست منتظره همچین فرصتی بودی. این رو هم بهت بگم که حالا حالاهایش خبری نیست و بهتر قبل از هر کاری به فکر این باشی که چجوری میتونی، یعنی میتونیم به خواستمون برسی. میخواست چیزی بگه انگار، ولی به چشام که نگاه کرد ساکت شد و باز جلوی پاشو نگاه کرد. حالا که بابا مرده طبق قانون سرپرست من شوهر و خانواده شوهرمه. حتی قبل از مرگ بابام هم نظر قاضی همین بود، چون هنوز هم مرگ شوهرم قطعی نشده. چند سال بعد از مفقود شدن شوهرم، برادر شوهرم سیرای ابلهانه‌ای به سرش زد و باباش که میدونست اگه اینجوری پیش بره نه برای خودش آبروی میمونه نه برای من، اجازه داد برگردم خونه پدرم. اما حالا که بابام مرده و برادری هم ندارم، چاره‌ای برام نمیمونه جز برگشتن پیش اونا. قبلا هم بهت گفته بودم که اونا، خصوصا برادر شوهرم، قبل از مرگ بابام برای برگردوندنم فقط دنبال یه بهونه بودن و حالا اگه از مرگ بابام خبردار بشن همین امروز پا میشن و میان اینجا که الا بلا باید بیای پیش ما. برای همین هم هنوز به کسی نگفتیم که بابام مرده. البته بعید هم نیست که کار خودشون باشه، که در این صورت خبر دارم. خب شیشه های پنجره خونه یهودی شکسته و پرده هاش جرواجه شده بودن. با نوری که از شکاف یکی از پرده ها میافتاد داخل، پرده ای از گرد و خاک بین من و کارا کشیده شده بود. گفتم البته این تنها دلیل پنهون کردن مرگ بابام نیست. بعد زور زدم تو چشاش که از تعجب گرد شده بودن و ادامه دادم خیلی میترسم که نمیتونم بگم وقتی بابام مرد من کجا بودم. از حوریه هم میترسم، از اینکه نکنه رقبای بابام توی نقاشخونه دربار که هیچ دلخوشی ازش نداشتن، یا برادر شوهرم که هیچ دلخوشی از من نداره، ازش حرف بکشن، چون میدونه من دیشب کجا بودم. اگه این دردسرا نبود همون دیشب میرفتم پیش قاضی و ازش میخواستم هر چی زودتر اون کثافت رو پیداش کنه و به سزای عملش برسونه. کارا گفت بابات با ازدواجم موافق بود؟ موافق بود، فقط از این میترسید که بعد از ازدواج تنهاش بذاری. حالا با این وضعیت دیگه فکر نکنم اعتراضی داشته باشه. بابای بیچارم. تو چی؟ تو که اعتراضی نداری؟ صفحه 318. من که از خدامه. خیلی خوب، من طلا و شیربها و مهری و اینجور چیزا نمیخوام ازت. ازت معذرت میخوام از اینکه اینجوری حرف میزنم باهات. آخه چون سرپرستی ندارم باید خودم شرایط ازدواجم رو بگم دیگه. تو که با این قضیه مشکلی نداری؟ نه بگو. شرط اول، اگه من اونقدر اذیت کنی که دیگه نتونم باهات زندگی کنم، یا اینکه روم هوا بیاری، اون وقت من مختارم با هر کسی که خودم بخوام ازدواج کنم و تو قبلش باید طلاقم بدی. شرط دوم، اگه به هر دلیلی حرف ما ازت خبری نشه من دیگه زنت حساب نمیشم. البته اگه بعدن، یعنی بعد از اون حرف ما پیدا شد، نفقه اون هفت ما رو هم باید به هم بدی. شرط سوم، بعد از اینکه خطبه عقدمون جاری شد وسایتو جمع میکنی و میای تو خونه ما. ولی تا وقتی قاتل بابام پیدا نشود، کتاب بابام رو تموم نکرد و به پادشاه تحویل نداده باشی، هر کسی تو رخت خواب خودش میخوابه. شرط چهارم، بچه هام رو باید به اندازه بچه های خودت دوست داشته باشی. باید جلوی دوتا شاهد قول بدی که همه این شروط رو رعایت میکنی. خیلی خوب، اگه همه این مشکلات به این راحتی حل بشه زندگی خوبی خواهیم داشت. حل میشه، زندگیمون هم خوب میشه. میگن کسایی که قبل از ازدواج عاشق میشن، بعد از ازدواج آتش عشقشون خاموش میشه و از هم زده میشن. درسته که عشق بعد از ازدواج هم یه روزی که هرمشو از دست میده بالاخره، ولی عوضش جاش رو خوشبختی میگیره. به نظر تو کدومش بهتره؟ من به نظرم مهم خوشبختیه. عشق هم واسه همینه دیگه، نه؟ یه زن از زندگی چی میخواد مگه؟ یه شوهر، یه سقف بالا سر و چند تا بچه، همین. من حتی با اون شوهر مفقود و این پدر مرحومم خوشبختر از توی عاشق پیشه یالقوز و یلاقوام. دوتا بچه دارم مثل دسته گل که صبح تا شب پیشم هستن. اما تو چی؟ نه خانواده ای، نه کس و کاری. حالا این رو ول کن، گوش کن ببین چی میگم. گوشم با شماست خانم خوشبخت. داری مسخرم میکنی؟ نه بابا، حرفت رو بزن. برای اینکه طلاق منو بگیریم چند تا راه وجود داره. مثلا میتونیم چند تا شاهد پیدا کنیم که شهادت بدن من و شوهرم موقع ازدواجمون یه شرطی برای طلاق گذاشته بودیم. چه میدونم، مثلا اینکه اگه 2 سال از شوهرم خبری نشه من دیگه زنش به حساب نمیام، یا یه همچین چیزی. یا اینکه مثلا شهادت بدن جسد شوهرم رو با چشای خودشون توی جنگ دیدن و از مرگش مطمئنن. البته حسن و باباش هم خر نیستن که این مزخرفات رو قبول کنن. تازه فکر نکنم قاضی هم با یه همچین چیزایی قانع بشه. ما چون مذهبمون حنفیه، 4 سال که هیچی. اگه شوهرمون 10 سال هم بدون نفقه رهامون کنه و هیچ خبری ازش نباشه، هنوزم زنشیم دیگه. اما این اواخر چون تعداد زنایی که شوهراشون رو تو جنگ با عجما از دست دادن زیاد شده، پادشاه و شیخ الاسلام یکم کوتاه اومدن و بعضی از زنای حنفی رو هم میفرستن پیش قاضی شافعی ها. اون هم میدونن دیگه، طبق مذهبشون اگه شوهری چند ماه ازش خبری نشه، زنش رو طلاق که میدن هیچ براش نفقه هم میبرن. حالا اگه 2 تا شاهد پیدا کنی که با گرفتن یکم پول شرایط منو درک کنن و به نفع ما شهادت بدن و مسئولیت دربار رو هم به هر نحو ممکن راضی کنی که ما رو پیش اون قاضی شافعی بفرستن و با توزیع همه اینها اون قاضی رو راضی کنی که هم حکم طلاق منو بده و هم حکم بده که از امروز با هر کی بخوام بتونم ازدواج کنم، اون وقت با اون مدارک میتونیم بعد از ظهرش بریم پیش هر شیخی و بگیم که خطبه عقدمون رو بخونه. اگه همه این کارا رو امروز انجام بدی، اون وقت دیگه امشب من و بچه‌هام کنار جسد بابام با هر صدایی که میشنویم از ترس اون ابلیس پس فطرت جون به لب نمیشیم و زهرمون نمیترکه. بعدش هم دیگه هیچ کسی جرأت نمیکنه منو به چشم یه زن بی سرپرست و بدبخت نگاه کنه. تازه فردا هم میتونیم با خیال راحت مرگ بابام رو اعلام کنیم تا هم دفنش کنن و همین که قاضی و آدماش برن دنبال اون قاتل کثافت. کارا با لحنی معصومانه درست مثل یه بچه گفت: بله، پس داری زنم میشی. بهتون گفتم که اون روز چرا با اون لحن خشک و جدی با کارا صحبت میکردم. حالا میخوام یه چیزی بهش اضافه کنم. تو 12 سال گذشته که ندیدمش نمیدونم عوض شده یا نه، ولی قبلش کمی سر به هوا بود و هیچ چیزی رو جدی نمیگرفت، در حالی که این قضیه برای من خیلی جدی بود و برای همین میخواستم این چیزا رو یه جوری بهش بگم که اون هم جدیت قضیه رو بفهمه. خیلی چیزای دیگه هم در مورد اون قاتل پس فطرت و باقی دشمنای بابام که نمیخوان کار این کتاب تموم شه، در مورد حسن و باباش و حوری و بچه‌ها باید بهت بگم. ولی برای اینکه ذهن تو هم مثل ذهن من قاطی نکنه، اونا رو میذارم برای بعد و فعلا بهتره بریم دنبال همین کارهای طلاق و ازدواج. تو ذهنت اصلا قاطی نیست، راحت باش. اینایی که گفتم فکر خودم نبود که. بابام قبل از مرگش تصمیم داشت این کارا رو انجام بده. اینا فکرای اونه، نه من. البته دروغ میگفتم بهش. اونا همش فکرای خودم بود. ولی فکر کردم اگه بهش بگم که فکر بابام بوده راحت تر قبول کنه. کارا نگاهی کلی به سرتاپام انداخت و گفت: خیلی دوستت دارم. گفتم: میدونم، من هم دوستت دارم. دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر گریه. وقتی اونجوری گریه‌ام میگیره انگار که از خودم میام بیرون و از دور به خودم نگاه میکنم. اون وقت انگار که شاهد گریه کردن کس دیگه باشم، دلم براش، برام میسوزه و باهاش، باهام همدردی میکنم. حتما شما هم این حس رو داشتین وقتی گریه کسی رو میبینین، حتی اگه شده توی کتاب. اینجور وقتا بیشتر ناراحت میشین تا وقتی که خودتون گریه کنین. کارا اومد جلو و بغلم کرد و سعی کرد آرومم کنه. دیدین؟ گفتم که اینجوری میشه. فصل 33. نام من کارا. شکورای عزیزم بیوه بود، حالا یتیمم شد. یه ساعتی میشد که رفته بود، ولی هنوز بوی بادوم تلخ عطرش روی تنم بود و تنین قشنگ صداش توی گوشم. باغچه خونه یهودی اونقدر ساکت بود که حتی صدای نفسهام رو میشنیدم و با اینکه حسابی قاطی کرده بودم، اما اونقدر حواسم سر جاش بود که درد شدیدی رو که از 1 ساعت پیش تو سرم شروع شده بود احساس کنم. بدو بدو راه افتادم سمت خونه و تو مسیر همش فکر شوهرمه بودم و اصلا باورم نمی شد که مرده. هرچند خوب می دونستم شکوره داره به هم دروغ میگه و تو اون نقشه های بزرگ و پیچیده‌اش از من فقط به عنوان یه مهره استفاده می کنه. ولی خب میگین چیکار کنم، دوستش دارم. زن صاحب خونه دم در منتظرم بود انگار. خونه و زندگی نداره که. با هزار بدبختی بهش توضیح دادم که اون وقت صبح کجا بودم و از کجا دارم میام. رفتم تو اتاق، از جیب آستر کمرمندی که همیشه میذاشتم تو لحاف 22 تا سکه طلای ونیزی برداشتم و گذاشتم تو کیسه پولی که همیشه همراه هم بود.